حیل قاعده ملازمه عقل نظری که به کشف حکم شرعی بکنه، به کشف ملاک حکم شرعی بکنه، این اصلا کاملا محاله. چون ملاک
حکم و تأخیر
همین که ارتباط با وجودیت منطقی این که یقینی بزن اخلاص میاره یا جوابش این باشه که قطع که وجودیت منطقی نمیخواد دست اون کافیه نداره. چون ایشون که میاد توضیح میده حتی میگه که زنم قطع هم عقل نمیتونه حاصل بکنه نسبت به ملاکات احکام شرع و خود احکام شرع، پس به ارتباطی با حجیت منطقی نداره.
نگفتم گفتم که عبارت شیخ رو که معنا کرده حجتون رو تو اونجا به معنای حجیت منطقی گرفتن. نگفتم آن مزفر گفتم اینجا
خدا از بازم این ارتباطی نداره بگیم، حتی ارتباط به حجیت منطقی نداره.
میگم منم نگفتم ارتباط داره، گفتم شما چی رو دارید اثبات میکنید یا نفی میکنید؟ من متوجه نمیشم فرمایش
این توضیحی که شما از فرمایشیشون تو پاورقی دارید یا نه؟
کدوم پاورقی؟
پاورقی که گفتم که سیر کرده هناک رجحان را به آن
سیر کردن همینه که الان میخواد بگه،
گفتید فرمایید خطا میکند پس خودت میکنید
همین رو میخواد میگه طلب خودت هم همین رو نقل
نمیگه خطا میکنه اصلا راه نداره،
راهی نداره یعنی اگه بره خطا میکنه.
بعد من
تمام دعوت
کردم حجیت منطقی رو نداره اصلا حجتونی که اینجا میگن به معنای حجیت منطقی اصلا کلمه از نبی
ما حالا باش. بسم الله الرحمن الرحیم. توضیح و تعقیب بخونم برم جلو بچش. توضیح و تعقیب آقای مظفر از اینجا وارد میشن در همون مطلبی که دیروز توضیح دادیم با یه توضیح تفصیل بیشتری و عملا یک تصالحی ایجاد بکنن بین اعلام شیعه از اخباریین و صاحب‌الفصول و فقیه علما. جنبندی خلاصه جنبندی همونطور که الان سید بزرگوار گفت به اینجا میرسه که علی ظاهر اولا ما اینجا دو سه تا بحث پی در پی نداریم که اول بگیم خب شرعی هست یا نیست رد اشاعره کنیم، بعد بگیم عقلی اخباریا رو رد کنیم، بعد بیاییم تازه ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع رو درست کنیم.
نداریم.
چرا؟ چون همین که گفتیم حسن و خب شرعی نیست تو مسئله اول عقلیه، معنای عقلی من ما تطابقت علیها آراء العقلا به ما هم عقلا کافتنه، یعنی اولا لا به ما هم آسفیون انفعالیون فلان فلان اونم کافتن همه عقلا و شارع هم که رئیس العقلا این جملت عقلا قطعا حکمو کرده و الا خلف در کافتن بودنشه. وقتی اینطوری شد همین که حسن خوب عقلی اثبات شد شرعی هم اثبات شد، پس دیگه ما دو سه تا مسئله نداریم. همینجا میسه اما پس حالا بریم صاف اصول چی گفته که گفته که من ملازمه حسن و ملازمه را قبول ندارم بین حسن و خوب عقلی و شرعی. میگن که دیگه غلطه یه هست. بعد یه جنبندی میکنن خلاصه یه ماجرا که بله ممکنه بگیم نظر اخباریون، نظر صاف اصول و نظر کسانی که اینجا یه انقلابی کردنه باز رفتن رو حیث مصالح و مفاسد واقعیه و دیروز تأکید کردیم توضیح دادیم با ملاک که حیث بحث حسن و قب غیر از حیث بحث مصالح و مفاسد دیروز توضیح دادیم دیگه. توضیح هم توضیح مهمی بود. بله حالا اگر کسی بگه ملازمه نداریم بین حیث بین عقل و شرع چون عقل مصالح و ملاکات احکام رو درک نمی کنه، یه حرف درستی، یه حرف درستی. حالا من کسانی هستن که گفتن عقل مصالح و مفاسد درک می کنه و حکمایی داره، بله به گفتن قائل هست، اینا هم استادن مقابلشون گفتن نه آقا عقل ملاکات احکام شرعیه رو کشف نمی کنه. فچرا الان حکم کردی؟ الان ما نمیگیم که عقل هیچ ملاکی رو درک نمی کنه، نمیگیم همه ملاک ها رو درک می کنه. عقل در جایی که این مصالح عامه وجود دارن، تو محدوده این مصالح عامه وقتی کار می کنه، این مصالح عامه مصالحی هست که شارع هم قبول داره، مصالحی هست که هم مصلحتن اندن و هم مصلحتن اندهو. تو این محدوده عقل که حکم بکنه شارع هم باشه، میشه همون قانون مماتتا و قد علیها آراء و جمیع العقلا کافتا. اما سائر مصالح و مفاسد که رفتی به حیث مصالح عامه ندارن، این مصالح عامه حقاً به قلیلی از احکامه، اما سائر احکام شرعیه به نطاق وسیع شرع رفتی به مصالح عامه ندارن، مصالحی هم که شارع فهمید و ما نفهمیدیم، تو اونجا عقل حکم نمی کنه. اونجاها هم اگر کسی بخواد کشف اون مصالح عامه بکنه و کشف اون مصالح و مفاسد بکنه، باید با عقل نظری بره، نه عقل عملی. رفتی به حیث مما تطابقت علیها آراء العقلا نداره. اونجا هم کسی نمیگه عقل نظری حجت، نه منی که قائل به ملازمه، نه هیچ کسی دیگه که قائل به ملازمه. ملازمه بین عقل عملی و شرع، نه بین عقل نظری و شرع. مکانیزم این عقل عملی هم توضیح داد مصالح عامه ایه که شارع هم اونها رو اهمیت براش قائل، همونطور که ما براش اهمیت قائلیم، چون این فرض مما تطابقت علیها آراء العقلا بودنشه. با این هم داریم کار کنیم، با همین حد وسط داریم کار میکنیم. لذا عقل نظری میذاریم کنار، خسای در ادراکات رو میذاریم کنار، رفتن و نرسیدن رو میذاریم کنار. مفاد اون روایتی هم که اونا بهش تمسک کردن، این ندین الله لا یصاب بالعقول، همینه لا یصاب بالعقول، همین عقولی که میخوان مثل اونطوری که علوم تجربی یا علوم ریاضی یا فلسفه رو تحقیق میکنن، میخوان برن ملاکات احکام رو هم با صبر و تقسیم بهش برسن، نخیر، این ندین الله لا یصاب بها، به اینا نمیرسه. اگر ما اینطوری جمع کردیم، میفهمون ظاهر بعضی از عبارتهای اخباریه که سریعه عبارت امین اثرآبادیه، شیخ هم نقل کنه ازش در رسائل، بدقیه هم سید جزائری و محدث بحرانی هم عبارت هایی به همین مضمون دارن، سید سعد هم به همین مضمون داره، شارح وافیه که اینا بزرگان اخباریه. ظاهر عبارات اونها و ظاهر بعض عبارات خود صاحب فصول هم همینه، اینا خواستن ملازمه رو کرد کنن به این حیث عقل تمسک کردن، آقای مظفر میگه ما هم قبول داریم، تمام شد. پس ما یه حد وسطی براتون درست کردیم و کنتم درستموه فی المنطق، الفرق بین الیقینی و المشهور، زمام کار هم همون جمله ایه که در مشهورات گفتیم، من ما تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا به ما هم عقلا کافتن. اگر ما اینو تونستیم اثبات کنیم، تو این محدود ملازمه رو درست کردیم، همون موقع دیگه لازم نیست بحث دیگری هم بکنیم، اونجاش بدیهیه غایت البداهه، غیر اونم بدیهی بطلانش بازم غایت البداهه، دعوا نداریم. حالا اگر کسی ای بر رد کنه با ما باشیم، اگر کسی ای بر اثبات کنه ما باشیم. ظاهر نافینم اوبریه، یعنی کعنه او رو نفی کردن، عقل نظری رو نفی کردن. بخونی من حق و
یعنی توی اون عقل و قلیل که مسائل شعریه اونجا همه چیز هستن اختلاف دارن، اختلاف اون قسمت رو برخار رو تو اکترش اکتر رو اکتر نمکنه، اکتر هم جایی تو اکتر رو چیز هم ملاک کشف ملاک نمکنه، ولی بعضی جایی که حکم میکنه
همون جاهایی که داره حکم میکنه با ملاک کشف مصلحت ما کار نمیکنیم. ما یه راهی داریم که میفهمیم کشف مصلحت هم شده، اونم اینه که مما تطابقت علیها آراء و جمیع العقلا کافتن. دقت کردید آقا مصطفی؟ ما از این راه میریم میرسیم، یعنی یک برهانی، چون راه ما برای اینکه دعوا بکنیم که کجا عقل کشف مصلحت کرده کجا نکرده، این خودش نیاز به ملاک داره. هر کسی میتونه ادعا کنه من کشف مصلحت کردم، اینجا یک ضمانت اجرایی داره برام که مما تطابقت علیها آراء العقلا به ما هم عقلا، اشاره هم توشونه. بعد مصالح عامه‌ایه که ما هم نصوصی داریم در شرع که شارع این مصالح عامه رو اعتنا بهشون کرده. اینا میشن همون محدوده مستقلات عقلیه، مثل مصلحت اختلال نظام، مثل مصلحت تسهیل علل عباد. اینا در فقه ثمر داره، ان شاء الله اول باب اجزاء واردشون میشیم. شارع نمیخواد یه طوری کار کنه که خلق الله رم کنن از دین، دین فرار کنن. اینا یه ملاکاتیه، اینا مصالحیه، هم عقلا دارن بین خودشون احکام رو، در واقع قوانین خود عقلا، خود عقلا وقتی میخوان قانون برای خودشون بذارن یه ستون تدریجی براش تصویر میکنن. چرا؟ که یه دفعه فشار نیاد مردم قانون بذارن فرار کنن، هجوم بیارن دولت استیضاح کنن، اینطوری میشه مجلس بذارن خراب کنن. یه قانونیه، طبع همه انسان‌ها اینطوره. این مقدار مصالح یطلق علیها، ها، کلمه لفظ مصلحت عامه، این مصلحت عامه عقل درکش میکنه، عقلا درکش میکنن، شارع هم من جملت العقلا نمیتونه تخطی کنه از اینا، چون اگر تخطی کرد یک کسی خود شارع هم قبول نداره. اینجاها ما باشونیم، غیر اینا نه. جان
این جمعی و العقلا رو استدلالشون چیه که جمعی و العقلا به این حکم میکنه؟
همون دیگه مقدمه‌ای که سعی کردیم تمام الموضوع و همون چیزایی که گفتیم
مثلا ما کلش میگم این جای استدلال برای جمعی و العقلا، چون باید تو این جمعی و العقلا مبرز باشه که بودن شارع هم درش فعلا مبرز باشه.
یعنی ملاک این که ما بفهمیم جمیع العقلا هست یا نیست چیه؟ منظورتون اینه؟ ممکنه قائل نه یقول که جمیع العقلا نیست، بعد کی میخواد اثباتش کنه؟ سید بزرگوار و عزیز حرفت درسته، یعنی یه حرف دو جور میشه معنا کرد. حالا دو جورشو بهت بگم. یه جور اینه که بگم دارم مقایسه میکنم ناخودآگاه بین یقینیات و مشهورات، یعنی چجوری تو اونا خیلی محکمه کار، اینا هم یه ضابط محکم بدید، اینا میگن نه خودش خلط حقیقت و اعتباره، اینا دیگه ندارن اطوری. یه جوره هست. یه جوره دیگهش اینه، حالا که من فهمیدم اینجا مشهورات یقینیات نیست، ضوابط سلوک و طی مسیر در باب مشهورات رو بهم بدید، همونطور که تو اونجا برای خودش بهم دادید اینجا هم تا مرحله عملیاتی شدن بهم ضابطه بدید. صرف این که بگید هر چه تمام الموضوع بود علی نحوه قضیه شرطیه، کل ما کان تمام الموضوع فهو یحکم بهی جمیع العقلا، بی قبول. اما حالا من اینا نعرف ان هذا الشیء الفلانی قد کان تمام الموضوع، من اینا کجا بفهمید؟ شما اینو میخوای بگی، بگی حالا ضابطه بهم بده. ممکنه اونا دیگه، حالا اینجا دیگه راست میگی، تو کتاب فعلا ما بحث کرده نظیر همین مطلب آقای مزفر وقت معرف داره در منطق، یه اشکالی داره با آقایون، میگه شما اومدید معرف رو برای ما توضیح دادید، به ما گفتید حد تام این است، هر کس میخواهد به حد تام برسد کل حد تام ها یترکب من جزء فلان و من جزء فلان، حد ناقص. اما این که نشد تعریف عملیاتیش کن، حالا چجوری تعریف بسازیم، چجوری به اینا دست پیدا بکنیم؟ آیا مزفر یه اشکال اینجوره همونجا داره به منطقی پاورقی هم داده که هیچ که تاره تو اینجا حرف نزده، مثل همین اشکال دقیقا همین. بازم همون جوابی که اونجا ما با مزفر میدیم اینجا میتونیم به شما هم بگیم که این آقایون اون تمام الموضوع که گفتن، حالا حد اقلش اینه قبول کنیم یا نکنیم، به صدد مقیاس خارجی دادن بودنه، نخواستن الان نحوه قضیه شرطیه بگن. ظاهر کتاب اولش یه نحوه قضیه شرطیه بود، یعنی ما تمام الموضوع هایی داریم، اقتضائی هایی داریم، بوده من میگفتم فعلا دعوای صغروی ندارم، چون ظاهر عبارت بود که من دعوای صغروی ندارم. اگه شما اینطوری معناش کردیم میشه همون قضیه شرطیه، بعد گیر میکنی. آقای مظفر تو منطقم قضیه شرطیه معناش کرد، بعد شاید بشه یه طور دیگه معناش کرد که حالا البته ما هنوز اینطوری معناش نکردیم، تا بریم بالاتر ببینیم چجوری. به نظر میاد همون فصل برای حل همین مسئله است. بل حق ان الالتزام، سوال خوبی اما خب سوال خیلی خوب. بل حق ان الالتزام به تحسین و تقبیح العقلیه هو نفس الالتزام به تحسین الشارق و تقبیحه. التزام به حسن قوه عقلی همون التزام به حسن شارع و تقویه شارعه. وفقاً لحکم العقلا، چرا؟ لأن الشارع من جملت العقلا. این ان الالتزام به تحسین و تقویه العقلیه، یعنی تو پرانتز ان الالتزام به المبحث الاول، اونجایی که ما الحسن ما حسن و شارع رو نفی کردیم، همون التزام به حسن قوه شارعه تمام. لا انهما شیئان احدهما یلزم الاخر، نه این که اینا ملازمه دارن. و انت و همه ذالک بعض الاصولیون، و شما بگید آقای مزفر این ملازمه دارن، پس چرا آوردیش تو باب ملازمات عامه؟ ها؟ و لذا ترا اکثر الاصولیین و کلامیین مطارح شیخ رو بذارید کنار دوستان. شیخ هر چی داره رو تو رسائل گفته. رسائل نه درس خارجه، تو درس خارج همه مباحث هستن. یعنی یه بابو که میری قطعا همه ابواب توش درگیرن تا یه حدودی. شما سه تا بحث تو درس خارج بگذرونی کل اصول رو باش کار کردی. شیخ تو رسائل همه حرفاش زده، نیاز به مطارح نیست. یه آدرس، آدرس رسائل باب تجری عبارت صاف اصول تموم شد. رسائل هم به بدل نشون تو همین از عرف که از صاف اصول میزنه، بعد شیخ با همین تسلیس جوابش میده که تمام الموضوع و اینا، حرف همه حرف مال شیخه. تو هم تجری زده تش تو رسائل قلم شیخه، بعد چیکار مطارح داری؟ مال شیخه تو رسائل هم زده. آقای مزفر هم داره تعریض به شیخ میکنه علی ظاهر، تا یه حدودی هم حق با اینا هست، اما ظاهر بعد از عبارت دیگه عبارت ها شیخ هم اینه که شیخ داره اونجا همه کاریو کرده که مزفر کرده. یعنی شروع مزفر اول گفت ملازماته، بعد سازمان چید الان میگه ملازمات نیست. ممکنه شیخ کار میکنه تو آقای مزفر چرا آوردیش تو ملازمات؟ شیخ آقای مزفر چی جواب میده به ما آقای جعفری؟ ها؟ میگه داشتم جواب اینا رو میدارم. خب مگر روز اول همه حرفه میزنن که کسی به صراط من نمی اومد. عروض اول به دیگه خیلی به محترام میذاشتن، میگفتن موسا بدینش عیسا بدینش. خب من وقتی میخوام حرف خودم بزنم یه حرف قشنگی بزنم و هم حرف عجیب غریبی که پله های باید صعود کنم، باید اول پله ها رو بچینم تا بیام بالا، خلق الله رو بکشم با خودم بالا. شیخ همین کار کرد. حد وسطی ببین شما تو کتاب های علمی دوستان یاد بگیرید کتاب رو اونطور که مشهور میخونه نخونید، اونطور که مشهور تدریس میکنه نخونید، علمی بخونید. علمی یعنی یک مجتهد زبردستی عقلش رو ریخته این کتاب توش تولید شده. شما همه اون فکر خطری بکشید بیرون. این کارم یعنی علم، یعنی برهان، یعنی استدلال. حد وسط پیدا بکن. بگو حد وسط عبارتهای مزفر چیه؟ الان گفتم حد وسطش چیه؟ تطابق آراء العقلا به ما هم عقلا کافتن. این شد حد وسط کل عبارت. دیگه فهم برون متنی میخوای ما، من این درون متن این دقایق عبارت رو بهتون میدم، حالا برون متنی کل حد وسط همین حرفه، همه دعا سر همینه. لذا گفت تو منطقم هم بهتون میگمش. اولا همین میگه منطق، ما اینکه تو منطق دیگه یقت توضیح، همه این توضیح برای فهم همین حد وسطه. خب حالا اگه شیخ همین حد وسط رو گفته همین حرف رو زده یا غیر اینه؟ حالا بقیه عبارات شلوغ پلوغش نکن. تو چجوری میگی من تو منطق همه یه حرف میزنم که تو اصول فقط تو 50 صفحه گفتم، تو منطق تو 2 صفحه گفتم؟ یعنی حد وسطش رو گفتم یا غیر اینه؟ حالا اگه شیخم تو همون 2 صفحه همین حد وسط رو گفت، دیگه طلبی دارید از شیخ؟ یا بنامون رو گذاشتیم اشکال بگیریم به شیخ انصاری؟ هیچ. به نظرم آقای مزفر و التوهمه رو شیخو نمیخواد بگه، یکی از اساتید مقارن خودشون میخواد بگه که در نجف داشته صحبت میکرد تو همون زمان. حالا چی دیگه؟ بله دست خارج مراد شیخ. ولذا ترا اکثر الاصولیین و الکلامیین دوره ای که مسئله خلط حقیقت و اعتبار داشت نزج پیدا میکرد در حوزه، برای اینکه این نظریه جا بیفته همه بناشون رو گذاشتن که بگن شیخ آخوند خلط حقیقت و اعتبار کردن. از باب تو عرف الاشیاء و به ازداده ها کار روشن بشه. حالا این قرض آموزشی باشه اشکال، من بعضی وقتا آقای سبحانی میذارم مقابلن، یعنی المجز میذارم مقابل اصول فقه، هی به المجز میزنم تا اصول فقه معلوم بشه. یه اسباب قرض آموزشی، نه اینکه حتما آقای سبحانی حالا اونجا، یعنی میخوام مانور بریم یه دشمن فرضی درست میکنیم بعد شلیک میکنیم تا یاد بگیریم چجور شلیک باید بکنیم. این میشه کاره، اشکال نداره قرض آموزشی. اما این که من بگم این که آقای سبحانی استاد بزرگوار ما، هرچی بلدیم از المحصول اول یاد گرفتیم. من آقای سبحانی موقعی که رفتیم سر درس ایشون گفتن که شما خیلی بر نظرات ما مسلطی، گفتیم آقا این یکی از برکات کمبود استاده. ما اونجا نه استاد نداشتیم، هرچی بود کتاب بود، باید جون میکندیم توسل میکردیم تا این کتاب رو بفهمیم. استاد خونه بود، من هی برم آقا ببخشید اینجا چی منظورت بود، بعد هی کار میکردیم. تمام قدرتی هم که تو ذهن ما ایجاد شد مال این بود که استاد نداشتیم، چهار تا کتاب به مدرسه بود میگفتیم باید حلش کنیم خودمون. هرچی از امام مخالف یاد بگیریم، بعد از تهذیب و مناهج یاد بگیریم، هرچی از آیه سبحانی مخالف یاد بگیریم، از المحصول باید یاد بگیریم، هرچی از آیه خویی مخالف یاد بگیریم، از محاضرات و مصباح باید یاد، همین کتابا بود. اینقدر عبارات ها رو بالا پایین کردیم، لزوما من میبینم عبارات ها که دست من مالی که با عبارات ها زیاد کار کردم، زندگی کردیم با عبارات ها. اگر عادت بکنید با عبارات زندگی کنید اینطوری میشه. حالا اونجا تو اون محیط بنا رو گذاشتم بر اشکال به شیخ آخوند. به نظر من میاد آقای مظفر میخواد حقو به شیخ بده در مقابل اشکال، نه این که میخواد اشکال به شیخ کنه تبع اند بقیه اساتید. یعنی اصل مطلب درسته، او گفته منم دارم میگم، اما حالا این مطلب اشکال به شیخه یا اشکال به بعض دیگه اساتیده؟ آقای مظفر میخواد بگه شیخم با ماست، دعوش اینطوره و الا میگفت شیخ گفته و ردش میگن. دعب کتابش اینه، به شیخ آخوندی میرسه اسم میاره میگه و رد میکنه. بل ذات را اکثر الاصولیین بل کلامیین لم یجعلوها مسئلتین به عنوانه. اینم برای اینه که میبینید اصول کلامی این دوتا مسئلش نکردن با دوتا عنوان، یعنی اول حسن و قبض بعد ملازمه، یه حرف و لذا یعنی شیخ آخوند. ببینید شیخ آخوند دوتا مسئلش نکردن، دوتا عنوانش نکردن، چون با ما، چون اینا مخ ماجرا رو دیدن که این یه مسئله بیشتر نیست، یه حد وسط بیشتر نیست، این تأیید شیخه. بل لم یعن بنو الا مسئله واحده هی مسئله التحسین و تقویه العقلیه و علیه فلا وجه للبحث عن ثبوت الملازمه بعد فرض القول بالتحسین و التقویه. دیگه بحث ملازمه نداریم. و اما نحن فإنما جعلنا الملازمة مسألة مستقلة، فچرا خودت اوردیش تو ملازمات؟ فللخلاف الذي وقع فيها بتوهم التفکیک، بخاطر این بود که من این کار کردم. البته هنوز دو اشکال بنده سر جاشه، ها اول گفتم تا چرا تو باب ملازمه اوردیش، من نگفتم چرا تفکیکش کردی، گفتم چرا تو باب ملازمه واردش کردی. دقت کردی؟ او یه سوال دیگه است دار. چرا تفکیکش کردی؟ چون میخواستم پله پله بیارم خلق الله، اما بالاخره آخرش که نشون دادی که دیگه وارد ملازمه نمی، پس چرا واردش تو باب ملازمه؟ این سوال سوال دیگه یه، جوابش هم چیز دیگه یه، جداش کنید که برید فکر کنید روش، میخوام اشباع نشه ذهنتون، فکر کنید جواب پیدا کردید. جان نمیدونم، ممکنه جایی تو کتاب آقای مظفر براش پیدا نکنی. آقای مظفر خیلی از این کارا کرده، اینا شعبده بازیای شخص آقای مظفر، یه سیستمی درست کرده، یه دفعه دیده تجری جا نداره، تجری نیورد تو الموز جلد دو بخونید، تجری نداره، نداره دیگه. اینم یه کد بعدی برای فکر کردن از ام گفتم برید فکر کنید. و من العجیب ما ان صاحب الفصول رحمه الله من انکاره للملازمه
مع قوله با اصول فقه اگر کسی درست کار کنه میره تا 50% درس خارج. اگه همه اصول فقه آدم درست بفهمه، یعنی همین جلسه کنه چرا تجربه نیورده. اگه کسی درست فکر کنه با عبارات آقای مظفر فکر کنه، حرف 3-4 تا حرفای درس خارج رو حدس میزنه همین الان، بعد میره میبینه قائلم داره. کتاب خیلی غنیه. معقوله به تحسین و تقویه عقلیه. ملازمه را انکار کرده و سقوط عقلی اثبات کرده. که انه ظن گمان کرده که ان کل ما ادرکه العقل من المصالح و المفاسد، هر چه رو عقل درک میکنه از مصالح و مفاسد، ولو به طریق نظری و من غیر سبب عام من الاسباب المتقدم ذکرها، من غیر اسباب چی رو خارج میکنه؟ به طریق نظری، عقل نظری داره میندازه بیرون. من غیر سبب عام چی رو خارج میکنه؟ بگید این فعالیات و بقیه اسباب و ملائمه و منافره در غیر از مصالحه. یدخلو فی مسئلت تحسین و تقریب. دوستان با این ادبیات دیگه شما هیچ تمام الموضوعی ندارید که منشأش کمال و نقص باشه ها. چون کمال و نقص مدرکش عقله، به طریق نظری میره بیرون. حسن و قبحی که به طریق نظری هم بیاد به درد ما نمیخوره. ما فقط یه حسن و قبح تو محل بحث داریم، اونم مصالح عامه. تای مزفر برد گذاشتشون زیر مجموعه ملائمت و منافرت مصلحت عامه. حالا آیا این صحیحه که من مصالح عامه رو برم زیر مجموعه ملائمه و منافره بذارم؟ او یه بحث دیگه است. مثلا یه سؤال دیگه. اما آقای مزفر الان با این عبارت به من میگه فقط مصالح عامه، لا به طریق نظری و لا من غیر سبب. و ان القائل، خب ایشون فکر کرده که اینا یدخل فی مساله تحسین و تقبیح، و ان القائل بالملازمه یقول بالملازمه ايضا فی مثل ذلك، همین طریق نظری و غیر سبب. تمام کنم گوش میدم. ولكن نحن قلنا ان قضايا التحسين والتقبيح هي القضايا التي تطابقت عليها اراء العقلاء كافه بما هم عقلاء. ما اینا رو میگیم و هی باد و رأی الجمیع. و فی مثلها، در مثل اینها نقول بالملازمه، تو اینا میگیم لا مطلقا، ما ملازمه رو همه جا اثبات نکردیم. فلیس کل ما ادرکه العقل من ای سبب کان ولو لم نطابق علیه الآراء تطابقت ولکن لا بما هم عقلا یدخل فی بهذه المسأله، نه اینا داخل نیستن. ببینید همون دو تا قید داره توضیح میده. به ما هم اقلا کافتن لقد ذکرنا نحن سابقا، قبلا هم گفتیم که انما یدرکه العقل من الحسن و القب به سبب العاده و الانفعال و نحوه ما، و ما یدرکه لا من سبب عام للجمیع لا یدخل فی موضوع مسئلتنا، قبلا تو تحریر محل نزا توضیح دادمه. و نزید و هازا بیانا و توضیحا هنا، الان هم اضافه میکنیم. فنقول که ان مصالح الاحکام الشرعیه المولویه التي هي نفسها ملاکات و احکام الشارع لا تندرج تحت ضابط که نحن ندرکه بعقولنا. خیلی زیبا. لا تندرج تحت ضابط. خب کدوم ضابط؟ یعنی هیچ ملاک ندارن؟ نه ملاک دارن، اما ملاکی که این چنین صفت دارد نحن ندرکه بعقولنا ندارند. این جمله انشاءالله توضیحش با این توضیح تفسیری که کردم ها، نه لا تندرجه تحت ضابط مطلقا، نه ضابطی که ما درک کنیم ندارن، اما ضابط دارن. این جمله انشاءالله تفسیرش، تفسیر اصلیش و تفسیر نهاییش بمونه تو استصحاب احکام عقلیه از شیخ انصاری در رساله و در مباحث کلام جدید و عقل و دین از حضرت آقای جوادی و آقای مصباح. از لا یجب فیها ان تکون هی به عینها المصالح العمومیه، چون واجب نیست که احکام شرعی مولوی ملاکاتشون همیشه از مصالح عمومیه ای باشه. المبنیه علا این مصالح عمومیه حفظ النظام الان و ابقاء النوع التي هي، این اعنی این مصالح عمومی مناطات الاحکام العقلیه فی مسئله التحسین و تقویه العقلیه، اینا ملاکات حسن و قبح عقلی هستن، اما همیشه ملاکات همه مصالح احکام شرعیه احکام شرعیه یه اقل قلیلشون بر مدار مصالح عامه میگرده، اما خیلی مصالح دیگه هم هست زیاده. و علاوه بنابراین فلا سبیل للعقل بما هو عقلون الى ادراک جمیع ملاکات الاحکام شرعیه. باز این قید حیثیت مهمه ها، للعقل بما هو عقلون الى ادراک جمیع ملاکات الاحکام شرعیه. چرا قید میزنه عقل بما هو عقل؟ خیلی مهم و خوب اما خواهلت بمونه برابر. فاذا ادرک العقل المصلحه، اینا که دارم میگم بمونه برابر، فکر کنید ها دیگه، شما به مقدار کافی مواد خام دارید برای فکر کردن. فاذا ادرک العقل المصلحه فی شیء از المفسده فی شیء آخر ولم يكن ادراك العقل مستندا الى ادراك المصلحه از المفسده العامتين اللتين يتساوي في ادراكهما جميع العقلاء. خب اگر ادراک عقل مستند به ادراک مصلحت مقصدی عامه ای که این چنین صفت دارن، در این ادراک این مصلحت مقصد همه عقلاء هستن، اگر لم يكن ادراك مستندا به این ادراک مستند به این به اینا نبود، فانه انه یعنی چی؟ یعنی العقل، ضمیر اسم انه رو بزنید به عقل، این عقل لا سبیل له الا الحكم بان هذا المدرک يجب ان يحكم به الشارع و على طبق حکم له. دیگه عقل اجازه نداره که بگه شارع همین حرفو میزنه. اذ يحتمل ان هناك ما هو منات لحكم الشارع غير ما ادركه له، یه چیزی اینجا منات حکم شارع باشه غیر از اونیست که عقل فهمه. او انه هناکه مانعن یمنع من حکم شارع علا طبق ما ادرکه العقل. فرض کن عقلم درست فهمید، ممکنه یه موانعی باشه، یه مصالح ثانویه ای باشه، اینا به هم کس رو انکسار کنن یه حکم دیگه ای تولید بشه، اونم امکان داره. و این کان ما ادرکه او مقتضی ان لحکم شارع، ولو که فرض کنیم اون چیزی هم که عقل فهمیده مقتضی حکم شارع می بود، لو کلیه و طبعا ممکنه ملاکات دیگه هم باشه، پس ما راه نداریم. ولعجل هازا نقول انه لیس کل ما حکم به الشرع یجب ان یحکم به العقل. نمیگیم شرع هر چی گفت عقلم میگه. و الی هازا یرمی قول امام الصادق علیه السلام که ان دین الله لا یصاب بالعقول، اشاره داره به این مطلب ما روایت آقا. ولأجل هذا أيضا نحن لا نعتبر القياس والاستحسان من الأدلة الشرعية على الأحكام. بعدا میگیم قياس و استحسان در مقوله عقل نظریه، عقل نظریه حجت نیست، پس به دردمون نمیخوره. این کبرای حرف ماست، قياس و استحسان و سد ذرایه. و على هذا التقدير فإمكان ما أنكره صاحب الفصول والأخباريون من الملازمة، اگه اونا ملازمه رو انکار کردن، هی الملازمه فی مثل تلک المدرکات العقلیه، چی یعنی اینا؟ التي ليست من المستقلات العقلیه، اون مستقلاتی که تطابقت علیها آراء العقلاء بما هم عقلاء، هی تأکید میکنه حد وسطها. فإن انکارهم فی محله و هم على حق فی لا نزاع لنا معهم فی، ما هیچ دعوایی باشون نداریم. ولكن هذا امر اجنبی عن الملازمه المبحوث عنها فی المستقلات العقلیه، این غیر از اون چیزی که ما داریم ازش بحث میکنیم. و امکان ما انکروه یا مطلق الملازمه حتی فی المستقلات العقلیه کما قد یظهر من بعض تعبیراته فهم لیسوا علی حق فی ما انکروه، حق نمیگن، اشتباه میکنن، بلا مستند لهم، دلیل ندارن. و علی هذا بنابراین یمکن فیمکن التصالح بین الطرفین به توجیه کلام الاخباریین و صاحب الفصول به ما یتفق و ما اوضحنا. بله با این جنبندی میشه یه تصالح ایجاد کرد، کلام اخبار صاحب فصول در این کار رو بزنیم به عقل نظری، کلام خودمون رو بزنیم به عقل عملی. ولعله شاید لا یعباه بعضو کلامه، شاید بعضی از عباراتشون هم موافق با این حرف ما باشه. فرما آقای مقدس اول آقای چیز بگه، آقای حیاتی زودتر بگه. گفتی فقط مصلحت عامه، یعنی درسته که عقل نظر، درسته که میره تو عقل نظریات و عقل عملی، فقط حیث عامه بودن دارن، بداهت عامه دارن، مما تطابقت علیه آراء العقلاءش مال قبلا گفتیم. چه موقع عقلا همه با هم تطابق میکنن؟ وقتی همشون مصلحت رو درک کنن. اینا عامن همه درکشون میکنن. جان معلوم است تو کمال و نقص کمال ایشون میگه اون چیزی که عام است یه کمال و نقص نیست، نگویدش کمال و نقص. کمال و نقص رو توضیح داد، کمال و نقصی که در افعال اختیاری هست. مثال کمال اونا مصالح عامه رو میگن، مصلحت نمیگن کمال. هیچ فیلسوفی به هیچ متکلمی میدونم گفت، توضیح دارم میدم، جنبندی دارم میکنم دیگه، نه پس تمام شد. هیچ فیلسوفی اینو میخواید اشکال کتاب بگیری، من میگم عبارت بعضی از عباراتاش همینه، یا میگید بعضش اشکال داره بگه. اما هیچ فیلسوفی به اون مصالح عامه اطلاق کمال و به مفاسد عامه اطلاق نقص نمی کنه، هیچ متکلمی کار نمی کنه. مراد از کمال و نقصی که در مقابل ملائم و مراد به زهلا گفتم ببینیم مصلحت و ببینیم مصلحت عامه و مفاسد عامه رو ببریم زیر مجموعه ملائم و منافره یا نبریم، اینو سوال کردم، گفتم یه سوالیه. اما اون کمال و نقصی که در مقابل ایدو تا میذارن کمال و نقص افعال اختیاریه، یعنی استکمال و نفس الانسانیه. این ملاک استکمال و نفس الانسانیه رو سرایت دادنش به مصلحت عامه در عباراتشون نیست، نه عبارت ایشون نه عبارت دیگران، اللهم الا در یه جا. ما ببینیم کجا
از اینجا در میاد که بهتره که منشه اولانیه مرحله سوم رو که خودش میگه تداوم و نگیم کمال و نقص مرحله اوله در هیچ
جا که راحت باشیم دیگه،
چون که اگه از تداوم و آرام و علا حکم اشاره در بیاد یه همون مصلحتی هم که در هم مصلحت در این کمال و نقص مرحله اول اون خیلی که نماشه شه یه اونجا هم گفتن تازه منشه اهلش و به این که منشهش اون نیست بازش بره تامو کل بمیتانیم
بهتر میشه کنش اینطوری بهتر، حتی اشکالات بازم هست اینجا، هنوز قانون تطبیق رو باید درست کنیم. جان این نظری رو بگیریم در مقابل بدیهی این هم میشه، چون اراده نکرده همون میشه. آقایون برای جلسه آینده یه مراجعه ای بکنن، اولا جنبندیتون رو از کل با مستقلات عقلی بنویسید بذارید کنار تا موتورتون گرده. این نصیحت رو از این بنده حقیر سراب و تفسیر گوش بدید، اطلاعاتتون لگدمال نسیان میشه. حالا ببینید که بهتون گفت شما از جزء ائمه علیهم السلام نیستید که اذا شاء و علم هر وقت بخوام میفهمن یادتون میره، لذا همین الان تا میتونید جمع جور شما. نکته دوم، برای جلسه آینده ای که میخوایم وارد بحث غیر مستقلات و اجزا بشیم، دوستان عزیز حتما مقدمه مستقلات رو، مقدمه ملازمات، ملازمات مقسم بذارم مستقلات و غیر مستقلات، یه نگاهی بکنید دیگه من توضیح ندم دوباره قیاس و تو غیر مستقلات قیاس چه جوریه، قیاس مقدمی و چه، چون قبلا توضیح دادم. اینم نکته دوم. و نکته سوم، دقیق عبارت الموجز رو ببینید، اگر خوب دیدید یه نقد مشترکی به الموجز و آیت مظفر است با هم میگم، اگر ندیدید که احساس کردم بام نیستید نمیگم. این سه تا نکته رو انجام بدید.
جانم اینکه بخصی مقرار بودش اینکه ایشان عرض دیده با هم معلوم و قوه آقایه بودی جنگیات باشم یا مدیگرد یعنی معلومشون به ما مقالا در مقابل قدیات انسانیات آخر خودم
دو تا اصطلاح باید ببینیم مشترک لبزی عرض باید
این بخصی مقرار بودش
باید باشیم با آقایه باید.